4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. آتش سوزی در معبدی در جنوب هند جان بیش از 100 تن را گرفت. وزیران امور خارجه کشورهای گروه 7 در هیروشیما دیدار می کنند. وزیر خارجه ایران می گوید بحث درباره توان دفاعی ایران موضوع مذاکره نیست. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. در جریان یک آتش سوزی بزرگ در معبدی در ایالت کرالا در جنوب هند بیش از 100 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ها به نقل از وزیر کشور هند، در میانه فستیوالی بزرگ معبد پاراور در شهر کلام تومه آتشی بزرگ شد که 200 مجروح بر جای گذارده است. علت بروز این آتش سوزی منفجر شدن مواد محترقه تدارک دیده شده برای این فستیوال گزارش شده است. این آتش بلافاصله پخش شد و ساختمان‌های معبد را در بر گرفت و سبب شد که بسیاری در داخل معبد گیر بیفتند و بسوزند. پس از بروز آتش سوزی گروه‌های امداد و نجات به محل رفتند تا زخمی‌ها را از زیر آوار نجات دهند. بنابر گزارش ها این آتش سوزی بیش از 100 کشته و 200 زخمی بر جای گذارده است. وزیران امور خارجه کشورهای گروه 7 روزهای یکشنبه امروز و دوشنبه فردا در شهر هیروشیما در ژاپن دیدار و گفتگو می کنند. به گزارش خبرگزاری ها این دیدار بخشی از نشست سالانه گروه 7 است که قرار است با حضور رؤسای 7 کشور در روزهای ششم و هفتم خرداد در ژاپن برگزار شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا صبح امروز وارد هیروشیما است. وارد هیروشیما شد. وی اولین وزیر خارجه آمریکا است که پس از انفجارهای اتمی هیروشیما و ناگازاکی توسط آمریکا به آن شهر می رود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز گفت که تهران درباره توان دفاعیش بر سر میز مذاکره نخواهد نشست. وی که در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه استونی صحبت می کرد اظهار داشت فکر می کند دولت آمریکا به خوبی می داند که بحث توان دفاعی ایران موضوع مذاکره نیست و به گفته وی برجامی برای مسائل دفاعی در کار نخواهد بود.
اتفاقا مسائل دفاعی ما به صراحت از برجام کنار گذاشته شده و وزارت امور خارجه آمریکا بارها این موضوع رو رسما اعلام کرده.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت آمریکا آماده است که اختلاف نظر بر سر مسئله آزمایش‌های موشکی ایران را با مذاکره حل کند. این نظر وزیر خارجه آمریکا با انتقادات گسترده برخی مقامات ایرانی و همچنین حمله لفظی حسین دهقان وزیر دفاع روبرو شد. مهدی کروبی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور از وی خواسته تا از آنچه که حاکمیت مستبد خوانده بخواهد دادگاهی علنی برای محاکمه‌اش برگزار کند. وی در این نامه که روز گذشته منتشر شد گفته است دادگاهش را برگزار کنند تا بگوید کدام طرف انتخابات سال 88 نجیب است و کدام نانجیب. رویا ملکی از رادیو فردا در گفتگو با یک روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی درباره این نامه بیشتر پرسیده است. رضا علیجانی در پاریس.
همونطور که از فهوای صحبت‌های آقای کروبی و نوشتشون برمیاد، طبیعتاً ایشون آقای خامنه‌ای رو به صورت تلویحی خطاب قرار دادن، چون کلمه نانجیب رو چند بار در مطلبشون به کار بردن و این نشون میده که خوب مخاطبشون آقای خامنه‌ای است. آقای کروبی خوب در حال می‌بینن که مسئله وقت هست در اولویت برنامه دولت یا حتی اصلاح طلبان نیست. بنابراین این دومین فعالیتی است که ایشون در چند ماه اخیر دارن. شرکت در انتخابات بود و بعد برخورد تندی که آقای خامنه‌ای با به کار بردن تعبیر نانجیب برای آقای موسوی ایشون آوردن، این می‌شود گفت دومین عکس‌العملی است که ایشون سکوت رو بحث حس می‌شکنه و وارد فضای سیاسی کشور میشه.
آقای کروبی در نامه خودش نوشته که از حسن روحانی انتظاری برای رفع حسم نداره. به نظر شما چرا آقای کروبی به این نکته اشاره کرده؟
آقای کروبی خوب تصریح کرده که روحانی نمیتونه این کارو بکنه. کل نامه در واقع نقد سیاست‌های آقای خامنه‌ای، سیاست‌های منطقه‌ای آقای خامنه‌ای رو نقد کرده که الان خب در فضای سیاسی کشور متأسفانه این نقد مطرح نیست. اینکه نیروی انسانی و سرمایه‌های کشور داره در منطقه که منظورشون سوریه است به هدر میره، نفوذیه‌های دشمن رو در جبهه آقای خامنه‌ای دیدن که کشور رو به سمت پدگاه بردن، شورای نگهبان رو نقد کردن، گروه‌های فشار رو نقد کردن. طبیعتاً معلومه که نوک حمله رو آقای کروبی به سمت آقای خامنه‌ای گرفتن و اون چیزی که در ادبیات مذهبی به افسر و جهاد میگن. و از آقای روحانی خب گفتم من توقعی ندارم، فقط دادگاه معلنی باشه من بکنم دفاع بکنم. ولی میشود گفت تلویعاً یک نقدی یا یک مطالبه‌ای رو مطرح کردن، چون گفتن هیچ کس نباید به بهانه مصلحت با ظالم همراه بشه یا در مقابل اون سکوت بکنه. یا گفته امروز روز سخن گفتن و ایستادن در برابر کسانی است که قانونگریز هستند، در برابر قانون میستند. من یاد حقیقت نامه آقای منتظری در اتاق آقای خاتمی افتادم که تقریبا همین متن و همین لحن رو داشت.
در نامه آقای کروبی به گذشته، به انتخابات‌های پیشین هم اشاره شده، به انتخابات 94. این اشاره دقیقا به چه بوده؟
این ایشون هم انتخابات در جایی که داره به تقلب اشاره میکنه و به این که آقای خامنه‌ای کشور رو به بنبست رسونده، به انتخابات 84 و 88 اشاره میکنه که خب آقای کروبی معتقده در این دو انتخابات تقلب شده. از اون طرف میگه مردم خوشبختانه اومدن، من خدا رو شاکرم که مردم اومدن. این خوب بزرگواری آقای کروبی نشون میده که در انتخابات 92 و 94 در واقع اومدن و کشور رو نجات دادن.
رضا علی جانی تحلیلگر سیاسی در پاریس با رویا ملکی از رادیو فردا گفتگو میکرد. جمعی از هنرمندان تجسمی روز شنبه دیروز با گرد همایی در برابر ساختمان موزه هنرهای زیبای معاصر در تهران نسبت به گزارش‌ها درباره واگذاری احتمالی موزه هنرهای زیبای معاصر به بنیاد رودکی اعتراض کردند. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
در واکنش به خبرهای مبنی بر واگذاری احتمالی موزه هنرهای زیبای معاصر به بنیاد رودکی، روز شنبه شماری از هنرمندان هنرهای تجسمی در برابر ساختمان این موزه در تهران گرد هم آمدند تا مخالفت خود را با این واگذاری اعلام کنند. اگرچه به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در 21 اسفند ماه گذشته با واگذاری مدیریت موزه هنرهای معاصر به بخش غیر دولتی از جمله بنیاد فرهنگی هنری رودکی مخالفت و بر استمرار مدیریت آن توسط وزارت ارشاد تأکید و گفته است که واگذاری مدیریت موزه یاد شده به طور کامل از برنامه دستور جلسات کمیته خارج شده است، محمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگ درباره واگذاری موزه هنرهای معاصر و موزه سبا به بنیاد رودکی میگوید قرار نیست مالکیت موزه ها واگذار شود، بلکه هدف واگذاری مدیریت موزه هاست. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی در لندن و معاون پیشین در وزارت ارشاد درباره اعتراض روز شنبه هنرمندان تجسمی به رادیو فردا میگوید خبر واگذاری این موزه مبنایی واقعی ندارد.
به نظر من این شایعه‌ای که در فضای اجتماعی در مورد واگذار کردن موزه به بخش خصوصی پیچید و منجر به این اعتراض شد مبنای دقیقی نداره، برای اینکه اولا مسئله واگذاری مدیریت هست و واگذاری مدیریت با واگذاری اموال کاملا متفاوته. واگذاری مدیریت یک امر رایجه که الان در سیستم‌های دولتی در ایران چند ساله که برای اینکه مشکلات استخدام نیرو و نظایر اون رو دارن از شیوه واگذاری مدیریت استفاده میکنن، و اگر هم این جنبه واقعیت به خودش بگیره و انتقال پیدا بکنه به اون بنیادی که مطرحه به عنوان بنیاد رودکی ما میدونیم که بخش خصوصی نیست و در واقع بخش عمومی هست، منتها از نظر قوانین قدری با ساختار دولتی متفاوته. بنابراین من فکر میکنم که این اعتراض بیشتر بازتاب نگرانی های کلیه که در مورد هنرمندان، در مورد وضعیت موزه هنرهای معاصر هست و به خصوص در مورد آثار ارزشمندی که در اونجا هست و اخباری پیش از این در مورد فروخته شدن یا گم شدن اونها مطرح شده بود.
از آقای رمضان پور پرسیدم با توجه به مواردی که گفته می شود سوء استفاده هایی صورت گرفته است، آیا نباید نگرانی های جامعه هنر را جدی گرفت؟
واگذاری مدیریت به معنی واگذاری اموال نیست و اون مدیرانی هم که در واقع به اونها واگذار میشه مدیرانی هستند که وابسته به یک بنیاد نزدیک به دولت و بخش عمومی هستند و بخش خصوصی نیستند و همه کنترل‌های حراستی و امنیتی که در وضعیت الان وجود داره در اون وضعیت هم وجود خواهد داشت.
حسین خسرو جردی هنرمند نقاش مقیم لندن هم با اشاره به اهمیت موزه هنرهای زیبای معاصر به رادیو فردا میگوید همین که نگرانی هایی وجود دارند که به صورت پرسش مطرح و مورد بحث قرار میگیرد امریست مثبت.
سابق بر اینم یه سری اتفاقاتی شبیه به این رخ داده و مثل بحث تالار وحدت یا تاسیس بنیاد روکی، ولی خب ببینید علت این که این حساسیتی که امروز به وجود اومده شاید به دلیل اینکه موزه هنرهای معاصر اصالتا یک تشکیلات کاملا متفاوته، یک ساختمان نیست فقط مثل تالار رودکی مثلا است که فقط توش یک سری اتفاقات رخ میده. در موزه هنرهای معاصر یک سرمایه‌ای نهفته است که همینه که حساسیت برانگیزه و اصالتا مدیریت موزه رو کارش رو سخت کرده هم میشه. نگرانی جامعه هنری مملکت، اهالی هنری مملکت بی دلیل نیست، برای اینکه این حساسیت حساسیتی است که اتفاقا اگر رخ نمیداد من خودم احساس نگرانی کردم. این التهابی که به وجود اومده به دلیل اینکه سرمایه‌ای که در موزه هنرهای معاصر وجود داره سرمایه‌ای است که قابل مقایسه با هیچ جای دیگه نیست. اگر بشه مثلا جای دیگه رو باش مقایسه کرد موزه ایران باستان هست، مثلا میتونیم بگیم که قابلیت مقایسه دارن این دوتا با هم یا میتونن هر دو از یک جنس تعریف بشن. این طرح سوال خیلی جالبه، ولی نکته دومی هست که در برابر اینها با توجه به اینکه من جوابی آقای بهشتی رو خوندم دانشم قد نمیداد متوجه بشم به اینکه این کار کاملا درسته یا غلطه، به هر شکل من که این سواد مدیریتی میخواد و اصولا پشت این قضیه اگر قرار باشه که ما فقط از سر احساس و عواطفمون با این ماجرا برخورد بکنیم شاید پاسخ درستی داده نشه، ولی طرح سوالی میشه برای اینکه به هر شکل از این به بعد با دقت بیشتری دوستان هنرمند در جریان اتفاقات چنین قرار بگیرن و دولت یا مسئولین مملکت موظف باشن مسئله رو باز بکنن و همین که این مسئله داره باز میشه برای من جالبه.
به گفته محمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی بنیاد رودکی بخش خصوصی نیست بلکه نهاد عمومی غیر دولتی متعلق به وزارت ارشاد است و مالک خصوصی ندارد.
همکارمان جواد کوروشی گزارش میداد همچنان در ایران مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است در تاریخ 10 اردیبهشت برگزار شود. هنوز وضعیت 69 کرسی مجلس آتی مشخص نیست. وحید پوراستاد از رادیو فردا در گفتگو با یک خبرنگار سابق مجلس شورای اسلامی میپرسد وضعیت گروه‌های سیاسی در مرحله دوم انتخابات به چه شکلی است؟ احسان مهرابی در آلمان.
هنوز نامزدهای نهایی گروه های سیاسی در واقع دو گروه اصولگرا و اصلاح طلب در حوزه‌ای که به مرحله دوم رفتن مشخص نشده، اما بر اساس فهرستی که تاکنون به صورت گمانه‌زنی بیشتر مشخص شده اصلاح طلبان در 55 حوزه انتخابی میتونن کاندید داشته باشن و اصولگرایان هم تقریبا در 60 حوزه انتخابی کاندیداهای اختصاصی خودشون را دارن. البته ائتلاف های اصولگرایان در شهرهای مختلف به مرور شروع کردن که کاندیداهاشون رو معرفی بکنن. برخی از فهرستها از سوی اصلاح طلبان نهایی شده، ولی ستاد اصلاح طلبان اعلام کرده بود که هنوز این فهرست ها فهرست رسمی این گروه نیستن.
آقای مهرابی، مرحله دوم انتخابات کلن چه تأثیری میتونه بر آرایش سیاسی مجلس دهم بذاره؟
مرحله دوم انتخابات نمیتونه آرایش سیاسی مجلس رو دچار تغییر اساسی بکنه و اکثریت حامیان دولت رو در این مجلس دچار خدشه بکنه، چون به هر حال اونها اگر حدود 20 نامزد هم بتونن داشته باشن کماکان اکثریت رو خواهند داشت، ولی طبیعتاً به هر حال میتونه این اکثریت رو اگر اصلاح طلبان نتونن همونطور که خودشون گفتن 40 کرسی رو به دست بیارن میتونه تا حدود این اکثریت رو شکننده تر بکنه. از سوی دیگه اصولگرایان هم امیدوارن که در مرحله دوم انتخابات مردم کمتر شرکت بکنن و اونها بتونن با رأی سازماندهی خودشون حدود 40 کرسی رو کسب بکنن از 69 کرسی.
درباره صحت انتخابات در حوزه‌های مختلف انتخابات در مرحله اول کم و بیش یه سری خبرهای جسته‌گریختی وجود داشت. الان وضعیت تازه به چه صورته؟ آیا تمام حوزه‌ها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته؟
بر اساس آخرین آماری که منتشر شده تاکنون فقط حوزه انتخابی ماکو باقی مونده و بقیه حوزه‌های انتخابی تایید شده، اما کماکان بحث‌ها درباره نفر سوم حوزه انتخابی اصفهان ادامه داره.
احسان مهرابی خبرنگار سابق مجلس شورای اسلامی در آلمان، فشرده خبرها 16:30.